بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد صلی الله علیه و آله و سلم علی اهل بیت طیبین الطاهرین سیما وحیت الله فی الارضین. خدا را شاکریم بازم در محضر بحث قرآنی هستیم. اینا در واقع بحث های علوم قرآنیه، در باره قرآن هست، حالا در باره تفسیر قرآن، تأویل قرآن، فهم قرآن. خب خدا از ما یه اول سوال میکنه که فضای نزول چیست؟ فضای نزول چیست؟ فضای نزول به چه معناست و چه اموری را در بر میگیره؟ در صفحه 318 بیان میکنه. اینا همه مکتوب است. اوضاع و احوال و فضایی هست که آیات قرآن در آن فضا نازل شده. یه اوضاع و احوال و فضایی هست که آیات قرآن در اون اوضاع احوال و فضا نازل شده. این میشه فضای نزول. اینا از قرائن هستن ها، پس در قرائنی هست که باید مد نظر قرار بگیریم. حالا چه اموری را در بر میگیره؟ سبب نزول را در بر میگیره، شأن نزول را در بر میگیره، فرهنگ زمان نزول را در بر میگیره، مکان و زمان نزول را در بر میگیره. بله اینا از قرائن، البته برای اونایی که اون زمان بودن قرائن پیوسته هستن، برای ماها که میخواد برای ما نقل بشه قرائن ناپیوسته است. خب سوال اول تمام الحمدلله. مقصود از سبب و شأن نزول چیست و چه تفاوتی با یک دیگر دارن؟ برای هر یک مثالی ذکر کنید. در اینکه سبب نزول و شأن نزول چه تفاوتی دارن، اول باید یه تعریفی کنم. سه تا دیدگاه وجود داره. کتاب ما یه دیدگاه خاصی داره، مرحوم آیت الله معرفت در تمهید به اون کتاب علوم قرآنیشون یه دیدگاه دیگری دارن، بعضی از محققها باز نظر دیگری دارن. ببینید سبب نزول یه پرسش یا حادثه‌ای هست که متعاقب اون، یعنی بعد از اون، پشت سر این پرسجه حادثه بخشی از قرآن نازل میشه. حالا بخش میکنه آیه، چند تا آیه یا سوره نازل میشه. بخشی از قرآن تعبیر خوبیه. پس یک پرسش یا یه حادثه ای که متعاقب اون آیه از قرآن، آیاتی از قرآن، سوره از قرآن، بخشی از قرآن تعبیر بهتریه، نازل میشه. مثال چیه؟ یه مثالی که مورد اتفاق هست. امیرالمومنین علی علیه السلام در نماز انگشترشون رو به یه فقیری بخشیدند. متعاقب این بخشیدن، وقتی بخشیدن، لحظات بعدش نماز تموم شد، این آیه شریف نازل شد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آیه ولایت، این انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. پس میشه متعاقب این. اینی که الان گفتم این مثال، کتاب ما اینا نمیپذیرن. من اینا باید تصحیح کنم. این کتاب حرفی هست که آیت الله معرفت میگن، مشهور اینا میگن تقریبا، ولی مثال یکی دیگه میزنن، توضیح میدم، الان روشنش میکنم سبب و شأن نزول را. آیه ای که الان مورد اتفاق از کتاب ما هم اینا میپذیره، وقتی که امیرالمومنین علی علیه السلام جای پیامبر خوابیدن برای هجرت پیامبر، وقتی که ایشون فداکاری کردن، آیه نازل شد در اون لیلت المبید. این آیه شریفه را خدمت شما عرض می شود که سبب نزول، کتابم سبب نزول می گیره. و من الناس، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و من الناس من یشری نفس و ابتغاء مرضات الله، یعنی کسی که از مردم کسی هست که نفس خودش را برای رضای خدا میفروشد به خدا، در راه خدا خرج میکنه، یعنی خودش را برای حفظ جان رسول خدا، برای هجرت رسول خدا، برای اینکه رسول خدا بتونن کار خودشون را انجام بدن و رسالتشون را ادامه بدن صرف میکنه حضرت. پس این کار را انجام داد حضرت، این آیه شریفه نازل شد. خب خدمت شما عرض می شود که پس اینجور میشه. من الان تصحیح کنم، توضیح بدم سبب نزول پرسش یا حادثه ای هست که متعاقب اون یه بخشی از قرآن نازل میشه. اما شأن نزول چیه؟ شأن نزول یه حادثه ای هست، یه اموری هست که بخشی از قرآن، حالا بخش ممکنه آیه‌ای باشه، آیاتی باشه، سوره‌ای باشه، درباره آن نازل شده. این میشه شأن نزول در دیدگاه مشهور، درباره اون نازل شده نه متعاقب اون. مثل وقتی که ابرهه حمله کرد به مکه، داستان فیل، سوره فیل نازل شد. سوره فیل کی نازل شد؟ 30 سال بعد از حادثه‌ای که حمله‌ای که صورت گرفت. پس اینا شأن نزول میگن، درباره اون میگن، ولی متعاقبش نازل نشد، سبب نزول این سوره نشد، درباره اون نازل شد. آیات یا سورایی که درباره انبیا، پیامبران، حالا ممکنه خوبا یا بدا نازل بشه، اینا شأن نزوله، سبب نزولی. سبب نزول باید متعاقب نازل بشه. حالا من اینا گفتم، حالا نسبت بین این دوتا چه نسبتی؟ 3 دیدگاه وجود داره. من بگم بعد کتاب میگم چی میگه، چون کتاب یه دیدگاه خاصی، یه توضیح داره، توضیح میدم به امید خدا. برخی از محققا که کم هستم میگم اصلا هیچ فرقی نداره، شأن نزول و سبب نزول، سبب عربیه، در کتاب های قدیمی اسباب و نزول واقعی کتاب ها نوشتن، گفتن اسباب. شأن یه واژه‌ای است که فارسیه و مکرر در تفسیر نمونه اومده، ولی مراد شما هم شأن نزول هم سبب نزوله. یعنی حالا چیه معنیش؟ آیا درباره است یا متعاقب؟ یعنی پرسه جاده است که متعاقب اونزه، اون متعاقبه. یعنی دیدگاه اول که میگه با هم مساوی هستن و متعدن، میگه پرسه جاده که متعاقب اون بخشی از قرآن نازل میشه. اینا بنا دیدگاه اول هم میگه سبب نزول هم شأن نزول، یکی هم متعدن با هم. اون که درباره حادثه‌ای، درباره قومی، درباره اشخاصی، درباره پیامبرانی، درباره خوبایی، بدایی چیزی نازل شده، اون نشان نزول سبب نزول درباره اونا هست. این دیدگاه اول. من از کسی که شنیدم، استاد عزیزی کیا، جزء مؤلفان اصل این کتاب که روش شناسی تفسیر است، از همکاران استاد بابایی بودن که در اصل این کتاب هم نقش داشتن. حالا نظرشون اینجا نیمده، اون نظر خوشونه، به نظر من نظر قوی میام باید باشه. پس شأن فارسیه، سبب این دیدگاه میره کنار. یه دیدگاهی هست میگه که سبب الان من نباید اینا رو بگم، باید در کتاب بگم برم، میخوام مسئله روشن بشه. یه دیدگاهی از آیت الله معرفت معتقدن سبب نزول، شأن نزول عامه، سبب نزول خاصه. اگر پرسش حادثه‌ای متعاقب اون آیه نازل شد، این میشه سبب نزول. شأن نزول درباره اون هست. حالا درباره اون باشه عامه، میخواد متعاقب باشه یا متعاقب نباشه، پس شأن میشه عام، یه دایره وسیع، یه بخشش سبب نزول هست که سبب میشه متعاقبش بخش از قرآن نازل بشه، نه یکی درباره آیه متعاقبش نازل نمیشه، شأن درباره اونه. این دیدگاه دوم. کتاب ما دیدگاه سومی داره که اینا ما باید بلد باشیم. من علاوه بر این تاکید کنم، کتاب ما بین سبب نزول و شأن نزول عموم و خصوص منوجه قائلن. دو تا دیدگاه، اول تساوی، عام و خاص مطلق. الان چیزی که ما باید بلد باشیم عام و خاص منوجه. عام و خاص منوجه یه ماده اتحاد داره، موجبه جزئیه است. دو تا ماده افتراق داره، سالبه جزئیه است. مثلا میگیم سفیدی به حیوان، یه ماده اتحاد داره، گوسفند سفید، بین حیوان و سفیدی این ماده مشترک است، اتحاد داره. بعضی از حیوان ها سفید هستن که میشه مثل گوسفند. دو تا ماده افتراق دارن، بعضی سفیدی ها حیوان نیستن مثل دیوار گچ، بعضی حیوان ها سفید نیستن مثل گوسفند سیاه. دو تا ماده. پس ما بنابر دیدگاه این کتاب که عام و خاص منوج میدونن، باید یه ماده اتحاد نشون بدیم که دوتاش هست، دوتا ماده افتراق نشون بدیم که جدای از هم هستن، با هم متحد نیستن. مسئله لیلة المبید که امیرالمؤمنین علیه السلام جای پیامبر خوابیدن و این آیه نازل شد، به من الناس من این یشلی نفس و ابتغای مرضات الله، چطور این ماده اجتماع هست؟ هم سبب نزول شد، یعنی وقتی حضرت خوابیدند در به سبب فداکاری انجام داد، آیه شریفه آیه 207 بقره است. این آیه در شأن سبب شد که این آیه نازل بشه. علاوه بر این که سبب نزول شد، شأن حضرت را هم بیان میکنه. اینا شأن گرفتن، یعنی درباره حضرت میخواد مقام حضرت را بیان کنه. پس اینجا متحدن، این ماده اتحاد، آیه مربوط به لیلة المبید. حالا دو تا ماده افتراق میخوام، یعنی یکی سبب نزول باشه شأن نزول نباشه، یکی شأن نزول باشه سبب نزول نباشه. اونی که شأن نزول هست و سبب نزول نیست، همون قضیه اصحاب فیل 30 سال قبل از نزول قرآن به خواستن حمله کنن به مکه، خانه خدا رو تخریب کنن، سوره نازل شد، سوره فیل. اینجا شأن نزول است اما سبب نیست، چون متعاقبش نازل نشد. یعنی اون لیلة المبید متعاقب نازل شد و درباره اون هم بود، پس هم شأن بود لیلة المبید هم سبب. این فقط شأن سبب نیست. اما آیه ولایت را کتاب ما سبب نزول میدونن. وقتی امیرالمومنین انگشتر مبارکش را به فقیر انفاق کردند، آیه نازل شد انما ولیکم الله، سبب نزول بود، متعاقبه عمل نازل شد چون سبب، ولی شأن نزول برور کتاب ما نیست، اینجا فقط سببه. چرا شأن نیست؟ استدلالشون اینه، استدلالشون اینه که این آیه شریفه اومد ولایت را اثبات کند و برای امیرالمومنین محقق بگرداند، نه که شأن حضرت را بیان کند و بخواد خوبی حضرت را بیان کنه. برای شأن نیست، سبب هست. پس آیه ولایت میشه فقط سبب، لا شأن. قضیه فیل میشه فقط شن لا سبب، اونی که هم سبب هم شن فداکاری امیرالمومنین در لیلت المبید که جای پیامبر خوابیدن. حالا تو کتاب نگاه میکنید، طول کشید، خیلی میخواستم تونتر بیارم، ولی دیگه به امید خدا بیانیم خدا چی میخواد بتونید تو این جلسه این سه تا درس تام. مزه فرهنگ زمان نزول چیز و تا چه میزان در فهم آیات مؤثره. ببینید فضای نزول اعم بود، هم سبب نزول، هم شأن نزول، هم فرهنگ زمان نزول، هم مکان نزول، زمان نزول، همه را شامل میشد. حالا یکی یکی سوال کرده، ببینید سبب و شأن بازش کرد، از فضای نزول بیرون آورد، گفت حالا این معنی چیه. حالا میگه فرهنگ زمان نزول چیه؟ اوضاع و احوال سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و آداب و رسوم و سنن و عقاید و معارفیه که در هنگام نزول آیات قرآن در بین مردم رواج داشته و بر محیط اونا حاکم بوده. اینو بهش میگم فرهنگ زمان نزول. پس فرهنگ اوضاع احوال سیاسی اجتماعی، آداب و رسوم که حاکم بوده بر اون مردم هنگام نزول آیات. مثال مثل چیه؟ قبلا هم داشتیم، این نمن نسی و زیادتون فلکوف، نسی چی رو تأخیر مینداختن. وقتی بریم تو اون فرهنگ نزول میبینیم که اینا ماها را جعل جنگ بودن، نمیخواستن الان متوقفش کنن، اصلا اومد ماهی محرم که کم کم خوشونت کنار بره، آروم باش، الان نباید به جنگی دست بردار، کم کم عادت کنه دست از جنگ برداره، خودش را سرد کنه، آتش جنگ را خاموش کنه. ولی اینا خاموش نمیکردن، گفتن نه ما میایم یه ماه محرم باید ما جنگ نکنیم، بعدن قرار میدیم، الان میجنگیم، ماه دیگر را ماه محرم قرار میدیم، ماه حرام قرار میدیم، نمیجنگیم. قرآن اومد گفت نه، اینا زیادتون فی الکفر، نباید این کار انجام بدید، این کفر، کافر هستید. اسلام که اومد پذیرفتید باید دست از جنگ برید. محرم محرمه، هیچ تأخیر و تأخیر تقدیم نداره، همونجا باید جنگ. پس تو اینو ندونی نمیفهمی این تأخیر انداختن چیه. حالا نوشته که تا چه میزان در فهم آیات موثره. باید بگیم که بخشی از قرائن آیات هست، گاهی مراد آیه بدون شناخت فرهنگ زمان نزول فهمیده نمیشه، گاهی معنای آیه فهمیده نمیشه و از قرائنه. به چه دلیل در تفسیر قرآن باید زمان و مکان نزول را مد نظر قرار بدیم و آیا زمان و مکان نزول در فهم آیات موثره؟ به چه دلیل؟ بعد دو سه تا سوال کرده، یکی میگه که به چه دلیل باید زمان و مکان نزول مد نظر، برای اینکه یکی از قرائن زمان نزول، مکان نزول، اینا از قرائن هستن، چون قرائن هستن باید مد نظر قرار بدیم. توجه کنیم تو کجا این نازل شد، این آیه، این عبارت، این جمله، این سوره تأثیر داره در معناش. بعد سوال میکنه که آیا زمان مکان در فهم همه آیات مؤثر؟ خیر، در همه آیات، در آیاتی که زمان و مکان قرینه میتونه باشه در معنا، در اونجا باید در فهم آیات مؤثره، در جاهایی که در معنا تأثیر بذاره زمان و مکان، اگر نقش داشته باشه اینا میشن قرائن و باید مد نظر. در بعض وقتانه تأثیری نداره، یه مسئله اعتقادی داره، میگه تو مکه نازل شده، تو مدینه نازل شده، تو جنگ. ولی بعضی حرفا مثلا در خونه هادون، مثلا میگم باید اینطوری باشید، نمیدونم ترک کنید خانه هادون، باید این تو شرایطی نازل شد، مثلا تو مدینه بود، در مسائل جنگ بود، موارد خواهی قرینه ها باید مد نظر. پس زمان و مکان تأثیر داره، ولی نه در همه آیات، بلکه در آیاتی که در معنا میتونه تأثیر داشته باشه و قرینه باشه. مقصود از این که اصولیان میگوین مورد مخصص نیست چیست و چه نسبتی با این سخن مفسران دانشان قرآن، میگوین شأن نزول مخصص نیست. ببینید در اصول میخونیم مورد مخصص نیست، مثلا یه روایت در کسی سوالی کرد بهش گفتن اینجوریه. این مختص اون شخص نیست، مورد مخصص نیست. این سبب شد که احکام الان بیان کنم، ولی برای همه هست. آیات شریف هم همینه. آیات شریفه یه شأن نزولی داره، در واقع یه سببی میشه که بهانه میشه آیه نازل بشه. مثلا خانمی میاد میپرسه من و شوهرم زهار کرده چه کار باید بکنم؟ حضرت میفرمان باید کفاره بده و به زندگی برگرده. اگر نخواست این کار انجام بده، چون زهار این بود که از زن جدا میشد، زن نمیتونست ازدواج کنه، معلق بود، سرگردان بود، یا باید کفاره بده بیاد کاری بدی انجام داده، کفاره بده بیاد زندگی کنه، یا اگر نخواست باید شما را طلاق بده، شما آزاد باشی بری تشکیل زندگی بدی، سرگردون به معلق نمونی. حالا این که این زن پرسید و این آیه شریف نازل شد، سبب شد آیه نازل شد، متعاقب این پرسش آیه نازل شد، مختص این زن نیست. این سبب شد برای همه دیگه همینه. زهار هر کس انجام بده حکمش همینه. پس چه نسبتی با هم داره؟ این همانه و در مورد آیات قرآن هست و واقعا سبب نزول، شأن نزول مخصص نیست، مختص اون مورد نیست، بلکه در همه موارد دیگه جاری میشه این سبب داشته. حالا بعضی گفتن اگر مردم جزیره العرب سواد داشتن و علم داشتن، سوالات بیشتری میکردن، قرآن حجمش زیادتر میشد. پاسخ چیه؟ پاسخ نه. قرآن آنچه پرسیدن جواب داد، آیه نازل شد در جواب، آنچه هم نپرسیدن خود آیه بالبدایه نازل شد. حالا اگر سوالات بیشتری میکردن، آیات بیشتر به عنوان پاسخ به پرسش ها نازل میشد، تعداد اون آیات که بالبدایه نازل شد کمتر میشد. آنچه برای هدایت انسان تا روز قیامت نیاز بود در قرآن ذکر شد. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، کتاب هدایت است و تا روز قیامت هدایت میکنه. آنچه که به سوی سوال پرسن جواب داد، نپرسن خودش بده، برای قرآن کم و زیاد نمیشد، آنچه نیاز می گفته شد. به چه دلیل؟ بسیاری از شأن نزولهای ذکر شده در منابع تاریخی در روایت اعتبار نداره. چرا اعتبار نداره؟ چون برخیش متضاد و متناقضن، برخی سندهاشون معتبر نیست. چه نزولهایی که ذکر شده؟ برخی حدسی هستن، نه حسی. شأن نزول، سبب نزول باید تو این فضا قرار گرفته باشه، این اتفاق بیفته، آیه نازل بشه، اونو برای ما نقل کنه، خودش حس کنه با این سوالی آیه نازل شد. ولی بعضی وقتا آیه نازل شده رفتن نشستن گفتن بله شاید این برای این موضوع نازل شده، درباره این موضوع حدسه، اینا قابل قبول نیست. بسیاری از این شأن نزولایی که برای سبب نزولی که برای ما نقل شده، سببشانو حدسیه و اون اتفاق. پس اینجور میشه، بعضیاشون متناقضن، متضادن، بعضی سندهاشون متبرنی، بعضی حدسیان، برخی هم ساختگی بودنشون محرزه. تو کتاب توضیح داده، علامه طاهری هم در المیزان کاملا به این توجه داشتن. خب درس هفتم تموم شد، برسیم هشت و به امید خدا بتونیم هشتونو رو تموم کنیم تو این جلسه به امید خدا. خب صفحه 345 کتاب قدیم درس هشتم و صفحه 336 کتاب جدید. خب خود از مایی سوال اول، درس هشتم کتاب قدیم و نوع کتاب جدید، سوال این همه تا آخرم همینه. به چه دلیل در تفسیر قرآن باید صفات خداوند، ویژگی های مخاطب، چون خدا گوینده است، ویژگی های مخاطب و موضوع سخن مد نظر قرار بگیره؟ اگر بخوام در یه جمله جواب بدیم، صحیح هست. صفحه 33 کتاب قدیم پاراگراف 3 اینو توضیح داده. در یه جمله بخوایم بگیم، باید بگیم چون این امور، یعنی صفات خدا، ویژگی‌های مخاطب، موضوع اینو از قرائن هستن، چون از قرائنن باید در تفسیر مد نظر قرار بگیرن. بخوام یه ذره توضیح بدیم، بگیم زیرا اینو از قرائن هستن و فهمیدن و تفسیر یک سخن به اینا بستگی داره. پاسخ تمومه، همین خواسته بوده. چرا جنو از قرائن هستن؟ باید مد نظر قرار بگیرن. سوال دوم، آیا رعایت همه ویژگی‌های یاد شده در تفسیر لازمه؟ به چه دلیل؟ نه، همه ویژگی‌ها لازم نیست. بعضی ویژگی‌ها لازم هست، بعضی ویژگی‌های مخاطب، بعضی ویژگی‌های خداوند، موضوع سخن لازم نیست. به چه دلیل؟ باید اینجور بگیم، اون صفت‌های خدا، اون ویژگی‌های مخاطب، اون ویژگی‌های موضوع سخن در صورتی که در معنا مؤثر باشن، از قرائن باشن، باید مد نظر قرار بگیره، باید مورد توجه قرار بگیره. ولی اگر در معنا تأثیری نداره، مثلا یه آدم اومد یه حرف رکیکی خیلی روشن بیان کرد، بگه روشنه دیگه، هر که میخواد باشه، این تأثیری داره، کی گفته؟ یه حرف رکیک اصلا خیلی زننده است، هر که میخواد باشه، اصلا ویژگی گوینده این نقشه. ولی یه حرفی زده احتمال میده یه معنایی داشته باشه، احتمال یه معنای خوبی، معنایی بدی، ببینیم کی گفته اینا، این تاثیر داره. اگر یه آدم حکیمی گفته، آدم حکیم حرف لغو و بیهوده و نابجا نمیزنه، پس این در این مورد ویژگیش به درد میخوره. پس آیا در همه موارد خیر؟ به چه دلیل؟ چون که در همه موارد قرائن نیست، در معنای سخن تاثیر نداره، بلکه در مواردی که تاثیر داره باید مد نظر باشه و قرینه است، باید رعایت بشه. یه وقتی توضیح بدم، کلاس اینجا کلاس نیست، رفع اشکال خودآزمایی به سرعت حلش کنیم. الا کلاس اینا خودش هر درسی دو جلسه میشه، ما الان که کند پیش رفتیم هر سه درسی یه جلسه گفتیم، اونجا هر درسی دو جلسه میشه. مثلا این نوتو که در یه ترم هم در 12-13-14 جلسه نمیشه، 6 تا درس میشه خوند با توضیح، ولی ما الحمدلله الان میخوایم به 9 تا درس انشالله برسیم در 4 جلسه به امید خدا. مقصود از نسبی بودن فهم قرآن چیست و چرا وابستگی فهم قرآن به جهان و جهانبینی خداوند مستلزم نسبیت فهم آیات نمیشه؟ صفحه 336 اینو توضیح میده. ببینید، برخی از روشنفکرها یه حرفایی زدن همینجوری بدون فکر، مثلا از غرب چیزایی دیدن، اونا در مورد کتاب مقدس معرفشون مندن، دست به توجیه زدن، حرفایی زدن، اینا برداشتن اومدن در مورد قرآن کریم زدن که معجزه الهی هست. اینا گفتن که حرف اینا این بوده که اگر ما جهان و جهانبینی خدا، ما جهان را طوری بشناسیم و خدا را یه شناخت خاصی داشته باشیم، این در فهم آیات تأثیر میذاره. حالا که تأثیر گذاشت، هر کسی یه فهم خاصی از خدا داره، یا جهان را یه طور خاصی میشناسه. چون شناخت خاصی داره، پس فهم خاصی هم از آیات داره، پس فهم ها متعدد، متفاوت و همش هم حقه. اینا این حرفا میزنن، میگه هر کسی یه فهمی داره، چون شناختش با خدا متفاوته، هر کسی به استعداد خودش، به فهم خودش خدا را طوری شناخته، پس کلامش هم را طوری خاصی میفهمه، همه حجته و نسبی هم هست. برای ایشون این فهم هست حجت، برای اون یکی اون فهم هست اونم حجت. این حرف نادرسته. میگه چرا مستلزم نیست نمیشه؟ اگر بخوایم در یه جمله جواب بدیم پیچیده نشه، بس اینه، باید بگیم که این ویژگی های گوینده، این جهانبینی خدا، جهانبینی ما نسبت به خدا، یعنی شناخت خدای ما، شناخت جهان یا شناخت خدای متعال که ما داریم، سوال اینه که آیا این از قرائن هست یا نیست، یعنی قرائن برای فهم کلام و آیه قرآن هست یا نیست. اگر از قرائن هست، پس اگر کسی به اون توجه نکنه و اون را رعایت نکنه، مد نظر نگیره، معنای کلام را نمیفهمه، نادرست میفهمه. و اگر توجه بکنه، هر کس میخواد باشه، این قرینه است، چه من چه دیگری باید توجه کنم به قرینه، درست میفهمه. نسبیت اصلا معنی نداره. نسبیت یعنی چه؟ شما میگید تأثیر داره، ما میگیم تأثیر داره. بله ویژگی‌های خدای متعال تأثیر داره، نه در همه کلامش، در کلام تأثیر داره، فی الجمله داره، بله در معنا تأثیر داره. خدای حکیم یه سخنی گفته، مثلا در خطاب در توبیخ میکنه پیامبرش، پیامبرش معصومه، در آیه دیگه میگه، معلوم میشه که اون میخواد این حرف رو بزنه که دیگران حواسشون رو جمع بکنن. به قول ائمه عطا در روایات، در بزن دیوار تو بشنوه. داره به پیامبر میگه اگر به من کلمه سخنی نسبت بدی نابجا، من رگ گردنت رو قطع میکنم. داره به پیامبر میگه که دیگران حواسشون رو جمع کنید، که اون مقرب درگاه منه، خلیفه واقعی من دو زمینه، اون معصومه، اون حجت منه، اون ولی منه. من دارم اینجور بهش میگم اگر دیگران باشن که به کل از بینشون میبرم، نباید این کارا رو انجام بدن. از این که میبینیم ویژگی مخاطب کیه، ویژگی خدای متعال چه تأثیر داره، حرف حکیم هست، عالی سخن گفته. پس نصفی بودن معنا نداره. پس یه جمله میشه، اگر از قرائن این ویژگی ها باید مد نظر قرار بگیره، مد نظر یعنی کلام صحیح برداشت میشه، درست فهمیده میشه، مراد به دست میاد. اگر مد نظر قرار نگیره اونجور، اون قرینه بودن، قرینه باشه به مد نظر، اشتباه برداشت میشه، نسیم ولا نداره، میمونه بین برداشت صحیح و برداشت غلط. اصلا نسبی معنا نداره، اصلا یه چیز شکرائی و نسبیت و این چیز که تو جهان غرب هست، که به قول خدمت شما از میشاد کانت، اصلا هیوم اومد کشتی معرفت غرب را در گیر قرار داد. این هم شکرانی، آه این درسته، ولی اون ممکنه درسته، این نسبیت هم این درست نیست، این دلیل فورا دو کتاب هم هست. چرا مقصود لحن و مقام چیست؟ لحن گفتاری عادت از چرا میتونیم بشناسیم؟ لحن گفتاری یعنی پیامبر مثلا سوالی پرسیدن یا با تندی پرسیدن، توبیخ کردن، اینا رو از چرا میتونیم به دست بیاریم؟ این جواب دوم جواب بدم تا اولش، اینو از روایت باید به دست بیاریم، از روایت سنی و سندهای تاریخی. ما که نبودیم ببینیم حضرت به طور پرسشی پرسیدن. مثلا ما میگیم علی اومد، این سوالیه، نمیگیم علی اومد بعد دیگه میخوام توبیخش کنیم، مثلا گفته علی میخوام اومده، الان میگیم نیومده، میگیم علی اومد، یعنی چرا داری این حرفا میزنی؟ علی اومد که این حرفا میزنی؟ این کار انجام میدی؟ چرا این حرف زدی؟ مثلا پس اینا از چرایی میتونیم؟ از اخبار موثق تاریخی و روایات معتبر. حالا لحن چیه و مقام چیه؟ لحن کیفیت تلفظ و خصوصیت گفتاری در کلامهای ملفوظ میشه لحن گفتاری. چگونگی گزینش و بکارگیری کلمات و کیفیت ترکیب اونا در کلام‌های مکتوب میشه لحن نوشتاری. لحن اختصاص به گفتار نداره، میتونه گفتاری باشه، میتونه نوشتاری باشه. اگر نوشتاری باشه ما میتونیم با دقت به دست بیاریم، گفتاری باشه لحن دست ما نیست، باید سندهای تاریخی و روایی برام نکنم. پس لحن میشه کیفیت تلفظ. خدمت شما عرض میشود که مقام کلام چیه؟ مقام کلام هدفیست، هدف کلی، هدفیست که گوینده سخن اون سخن را برای تحقق اون بیان میکنه. برای چه مقامیه؟ مثلا میخوام مد کنه، میگم مقام مدحه، مقام مذمته، مقام استدلاله، مقام جدله. پس هدفیه که گوینده سخن خودش را برای تحقق اون بیان میکنه، میگن مقام. لحن کیفیت تلفظ یا کیفیت گزینش الفاظ تو لفظ. خیلی خوب، مقصود از این که لحن و مقام آیات در همه موارد در فهم نقش دارن چیز و به چه دلیل؟ چون لحن و مقام از قرائن هستن و قرائن در حال حالی حجت هستن، یعنی اقلا به لحن، یعنی کیفیت بیان یا کیفیت نوشتار یا هدفی که اون در صدد بیان اون است توجه میکنم ببینم هدف چیه. مقام در چه مقامیه؟ مقام مده، مقام ذمه، مقام جدل چیه، مقام استدلاله. برای اینکه اغلا لحن و مقام از قرائن میدونن و در هر حالی در هر شرایط حجته، برای اینکه از قرائنه. مقصود از عقل و معارف عقلی چیست؟ ببینید، عقل اون نیروی در انسان که خدا به فدیت گذاشته و دادا و معرفتهای بدیهی برهانهای قطعی را به وجود میاد. اون نیرویی که دو ما قرار داده خدا، مثل از عقل اینه. معارف عقلی چیه؟ معلوماتی هست که به سل عقل برای انسان حاصل میشه، معلوماتی که برای انسان به وسیل عقلش حاصل میشه، میشه معارف عقلی. معارف عقلی چند قسمه و کدام قسم از اونا در تفسیر روزه؟ معارف عقلی صفحه 141 سطر دوم تو کتاب هست، چهار قسمه. دو قسمش بدیهیات و برهانهای قطعی آشکار، اینا قرینه هستن. اگر بدیهیات باشه و برهانهای قطعی، بدیهیات که قرائن متصلن، برهانهای قطعی قدیم منفصلن، ولی یک کاسه ایشون هم تو کتاب قدیم هم جدید یه جا آوردن در ذیل قرائن متصل پیوسته آوردن، توضیح دادن در ذیلش. و دقت کنیم، میگن ما میخواستیم یک کاسه بگیم چون دوتاش حجته، چه بدیهیات چه برهان قطعی، این دو قسم حجته در تفسیر، چیزای خیلی روشن. برهان‌های پیچیده فلسفی که میشه قسم سوم، ایشون میگه محل تأمله، برای خود اون فیلسوفا حجته، ولی برای دیگران مثلا خیلی پیچیده است، احتمالا حجت نیست. ایشون میگه محل تأمله، نه رد میکنن نه اثبات. قسم چهارم مظنونات عقلی، ظنیه، قیاسه، از مقدمات غیر یقینی به وجود آورده، اینا که بدون تردید قرینه نیستن و به هیچ دردی در تفسیر نمیخورن. پس چهار قسم، دو قسمتش بدیهیات، برهانهای قطعی حتما حجتن در تفسیر، برهانهای پیچیده فلسفی محل تأمله، برای خودشون احتمالا حجت باشه، برای مقدمات میچینن. سوم هم که از مظنونات هست و از مقدمات غیر یقینی و احتمالی و اینا هست، اصلا حجت نیست. من درس نهم رو به صورت بگم و تمومش کنم، میتونم من مهم باشه بگم، اون سعی میکنم بشه بگم کمه. آیا در فهم رفتم درس نهم، آخرین درس مبانی و قواعد یک، سرعت بگم وقتمون تمومه، آیا در فهم و درس دهم کتاب جدید میشه، آیا در فهم هر آیه رجوع به همه آیه ها لازم است؟ حالا دیگه نگفته توضیح بدید، ما اضافه میکنیم توضیح بدید. خیر، نه، در هر آیه که نباید به آیه دیگه ای، باید به آیه مرتبط. در چکیده یک میگه میگه که در تفسیر آیات قرآن باید به آیات دیگر هم محتوای آن آیه که بر توضیح یا تأکید یا تفسیر مقادیر مورد تفسیر مشتمل است به عنوان قرینه ناپیوسته رجوع کرد. نه، آیه لازمه؟ نه، باید به آیات مرتبط هم موضوع که قرینه بشن، مقید باشه، مخصص باشه، تبیین کننده باشه، به اونا رجوع کرد. نه مثلا آیه درباره مثلا فرعون، بریم درباره مثلا آیه درباره موسی و درباره معذرت میخوام عیسی، درباره یونس صحبت کنه، بریم ببینیم اون درفت خودش داره. آیاتی مربوط به حضرت موسی علیه السلام رو باید مد نظر بگیریم. آیاتی مربوط به بنی اسرائیل میتونه قرینه اینا باشه، توضیح دهنده باشه. حالا دیگه توضیح نمیتونم بدم، وقت نیست. دلیل لزوم درس گرفتن آیاتی که درس، یعنی از آیات دیگه در تفسیر آیات استفاده کنیم، قرآن به قرآن. میگه دلیل چیه؟ چون که آیات دیگه از قرائن ناپیوسته هستن، اگر متصله به هم باشن میشه سیاق، میشه قرینه پیوسته، چون از قرائن آیات هستن. آیات دیگه که در جای دیگه قرآن هست، برای چون از قرائن هستن و معمولا هم از قرائن ناپیوسته هستن. و اینم مد نظر داشته، قاعده عقلا اینه که برای تفسیر و توضیح و فهم برخی از سخنان یک گوینده به سخنهای دیگرش مراجعه میکنن. مثلا یک کتاب فلسفی میخونیم نمیفهمیم، برید یه جا دیگه تو همین کتاب که اینا یه طور دیگه به زبانی که توضیح دادن نگاه کنید، این برای روشن میشه. پا پس یه چیز اوغلایی اینجوری که از آیه ما ازن کنیم یک کار جدیدی باشد و اصلا نبا... نه اصلا اوغلا از سخنان برخی از سخنان شخص یا کتاب برای تفسیر و تبیین و توضیح و فهم برخی سخنان دیگرش و کرامه دیگرش استفاده میکنن. دلی آیا آیات دیگر قرآن میتونن در مواردی از قرائن پیوسته باشن؟ بله، موقعی که سیاق باشن، آیات دیگه توی سیاق اومده باشن، با هم اومده باشن، بله، میگه توضیح بدید، بگید که بله، اگر در صورتی که در یه سیاق باشن، در یه چینش باشن، در یه ساختار ذکر شده باشن، آیات دیگه میشن قرائن پیوسته. اگر در یه سیاق نباشن، در سوره های دیگه، در جای دیگه قرآن باشه، میشه قرائن ناپیوسته. ولی مردان قرینه هستن، ولی باید محتواش مرتبطه به هم باشه. به چه دلیلی استفاده از روایات در تفسیر قرآن ضرورت دارد و به چه نوع روایاتی در تفسیر باید رجوع کرد؟ زیرا روایات از قرائن نقطه چین پیوسته یا ناپیوسته، از قرائن ناپیوسته آیات هست، برای اینکه اصلا معصومان معلمای قرآن هست، اینا باید برای ما تبیین کنن، نکات رو برای ما بیان کنن، توضیح بدن، قرینه هستن، اونا علم قرآن نزدشون هست. چرا بعد اینجور باید بگیم، بریم که روایات از قرائن هست، از قرائن ناپیوسته آیات هستن. چه نوع روایاتی؟ روایاتی که معتبر باشن، روایاتی معتبر. سوال آخر، الحمدلله رسیدیم، مقصود از اجماع و ضرورت دینی چیه؟ آیا نفس اجماع، نقش اجماع در فقه و در تفسیر یکسان هست یا نیست؟ اینا را در چکیده ها گفته، اجماع اتفاق نظر همه دانشمندان در یه موضوع در صورتی که کاشف نظر معصوم باشه، این هم از قرائن ناپیوسته است. ضروری دین چیه؟ ضروری دین و مذهب مطلبیه که جز دین و مذهب تشیعه، اینقدر روشن هست که به استدلال و تبیین نیاز نداره. مثل وجوب نماز، نیتونه همه گفتن، همه یه چیز اتفاقی از ضروری دینه، یه چیزی که نیاز به استدلال نداره. آیا نقش اجماع در فقه و در تفسیر یکسانه؟ به نظر میاد که در هر دو حجت ها، اصلا پایان‌نامه ها نوشتن اجماع در تفسیر، پاسخ اینه که نقشش در آیات الاحکام یکسانه، یعنی آیات الاحکام با فقه که دوتاش احکام و وظایف مکلفین رو برای میکنن نقششون واحده، اجماع میتونه آیه رو تخصیص بزنه، مثلا در فقه هم اجماع میتونه روایت تخصیص بزنه یا نظر فقها اگر دادن تخصیص بزنه بیان کنه، پس در آیات الاحکام یکیه. اما در غیر آیات الاحکام میتونه در معانی واژه ها تصرف کنه، مثلا از مثلا استمتاع در آیه استمتاع آیه 24 سوره مبارک نساء میگه مراد عقد ازدواج است نه بهره بردن، برای که بهره بردن قبل از عقد که حرامه، بعد از عقد استمتاع بردن موجب وجوب نمیشه چیز، اما عقد سبب میشه که باید مهریه رو بدن. حالا نیست، بس من تمومه. پس اینجور شد، در آیات الاحکام با فقه یکسانه، در غیر آیات الاحکام در معنای واژه ها تصرفاتی به وسیله اجماع مثلا انجام میشه که ما باید اجماع و اتفاق دانشمندان که کاشف از قول مثلا بپذیریم در تفسیرم، در مراد از یه آیه یا یک جمله از آیات قرآن کریم. الحمدلله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.